دیگر کتاب های نویسنده.
من دو تا کتاب دیگه دارم. یکیش کتاب اقتصاد تحریمه که اون کتاب هم بسیار کتاب جذابیه. 100 تحریم اقتصادی آمریکا رو بررسی کرده. بسیار کتاب جذابیه. خود آمریکایی‌ها نوشتن و از زاویه نگاه خودشون اومدن گفتن کدوم تحریم ها موفق بود، کدوم تحریم ها ناموفق بود. اون 100 تا تحریم رو مدل سازیش کردم و کتاب خوبیه. قسمت تألیفیش تجربه تحریمی ماست که ما اضافه کردیم بهش. اسمش از کتاب اقتصاد تحریم که سال 95 فکر میکنم چاپ شد. یه کتاب دیگه هم دارم به عنوان 100 آزمون آماری که مقدمه یه برای بخش آماری این کتاب که اون برای کاملا دانشجوهای کارشناسی ارشد رشته اقتصاد مناسبه که تو حوزه آمار بعضی نقطه پایه خودشون تقویت.
توصیه نویسنده:
پیشنهاد میکنم به مخاطبین رادیو اقتصاد که حتما کتاب‌های تو حوزه اقتصاد رفتاری رو بخونن. یکی از کتاب خوباش کتاب اقتصاد رباییه. یک کتاب بسیار جذاب مال آقای چیلره یا شیلر. رابرت چیلر یا رابرت چیلر. کتاب بسیار جذابه. فوق العاده است این کتاب. و یک کتاب دیگه که دو تا ترجمه ازش داره باز برای بچه‌های اقتصاد خوبه، کتابی به عنوان فقر احمق می‌کند.
از توجه و همراهی شما صمیمانه تشکر میکنیم. تا صدای کتابی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیاوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باشو. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینایی که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت منو بگی؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
شبتون خوش، در کنارتون هستیم با برنامه‌های رادیو اقتصاد که امروز پنجشنبه تقدیم حضورتون کردیم. تا این لحظه در بخش دوم از ساعت 14، امیدوارم که شما عزیزان هم برنامه‌های شبکه رو پسندیده باشید و در ادامه هم همچنان ما رو همراهی بفرمایید. در این نوبت کاری آقای پویان امینیان تهیه کننده پخش بودند. آقای مرتضی نظری هماهنگی. خانم رازیه صحبتی ارتباطات. من اعظم صادقی گوینده. و آقای حیدری صدا بردار. بنده به اتفاق همکارانم از محضر شما خوبان خداحافظی میکنیم و شما را دعوت میکنم با برنامه کنکاش ما را همراهی بفرمایید. شبتون خوش و خدا نگهدارتون.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه های متفاوت، تضارب آرا. کنکاش.
به نام پروردگار یکتای بی همتا، خانم ها آقایان، شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد سلام، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که با کنکاش این هفته با شما شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد هستیم. یک مناظره اقتصادی در خصوص مسائل مختلف و بروز کشورمون که در واقع این رادیو و این شبکه رادیویی داره تقدیم میکنه به شما. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در سال 1401 به تصویب رسید. از ابتدای امسال و بالاخره بعد از تأخیری چند ماهه مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها متصل شد. بر اساس این قانون که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هست، دیگه مراجعه حضوری به اصناف برای دریافت مجوزها لازم نیست و هزینه پرداخت صرفاً چیزی هست که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده، نه پرداختی بیشتر از اون. عرض شد به حضور شما به بهانه این خبر و اینکه حالا مجوزهایی که صادر شده، میخوایم آخرین وضعیت صدور مجوزهای صنفی رو در برنامه کنکاش این هفته بررسی بکنیم و ببینیم که آیا تخلفاتی هم صورت گرفته یا خیر، با حضور میهمانانی که در استودیو حضور دارند باشون گفتگو خواهیم کرد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موضوع کنکاش این هفته هست که با حضور میهمانان برنامه میخوایم اون رو بررسی بکنیم، ببینیم که چند تا چون اجرای اون چگونه بوده، تخلفات صورت گرفته و مسائل دیگر و حاشیه هایی که در واقع پیرامون این موضوع هست. چهار میهمان ارجمند در استودیو حضور دارند. از فرمایید که من معرفی بکنم خدمت شما و شما با عزیزان آشنا بشید. جناب آقای غلامعلی مهدوی، دبیر محترم هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی میهمان ما هستند. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. دیگر میهمان ما جناب آقای محمد فرجی هستند، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، رئیس اتحادیه فناوران رایانه هم هستند. آقای فرجی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. البته یه اسلام میکنم، من عضو رئیس اتاق اصناف تهرانم. انشالله که برنامه به صورت خوش پیش بره و مشکلات تو این برنامه بازگو بشه و مرتفع بشه.
انشالله که بتونیم به نتایج خوبی برسیم. دیگر میهمان ما آقای اکبر پازوکی هستند، ایشون رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هستند. خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز و خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. و میهمان چهارم ما جناب آقای سید احمد حسینی هستند، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو، همینطورشون رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصناف هم هستند. خوش آمدید آقای حسینی.
به نام حضرت دوست عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان.
خیلی متشکرم و انشاءالله که گفتگوی خیلی خوبی رو داشته باشیم. یکم موسیقی بشنوید و گفتگو رو آغاز می‌کنیم. خب درود بر شما. اجازه فرمایید که چون آقای مهدوی به لحاظ در واقع سمت دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی هستند و احتمالاً آگاه هستند از مجوزهایی که در واقع صادر شده، با ایشون گفتگومون رو آغاز بکنیم. آقای مهدوی، به حال بعد از کش و قوس‌های فراوانی که پیش روی در واقع قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار بود و بحث ارتباط در واقع این درگاه ملی با دستگاه‌های مختلف، خب چند تا دستگاه می‌دونیم که بالاخره تأخیر داشتن، اما به حال سرانجامش انجام شد. الان چه وضعیتی وجود داره در این حوزه؟
همونطور که جناب عالی هم اشاره کردید، البته من این کلمه تأخیری که فرمودید رو اجازه بدید که اصلاح کنم. این تأخیری که در اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها بود، در واقع با مصوبه خود هیئت مارستودایی بود که این فرصتهایی رو دادن برای اینکه کاربرگها تهیه بشه.
چندین بار فرصت تمدید شد.
بله، این کاربرگها هم برصد باید به تایید خود هیئت میرسید. مجوزهای صنفی تعدادش، عناوینش خیلی زیاد بود، کاربرگهای اینا تک به تک بایستی بررسی میشد و نهایتاً به تصویب هیئت میرسید. بعد از اینکه در واقع به تایید هیئت رسید، ما آمادگی خودمون رو اعلام کردیم برای اتصال به درگاه ملی و زیرساخته هامون هم در سمت سامانه ایران اصناف در واقع ما اصلاح کردیم و از لحاظ زیرساختی و فنی و بعد از اینکه به صورت آزمایشی در برخی از شهرستان‌ها این اتصال انجام شد، نهایتاً از 17 اسفند ماه سال 1401 مجوزهای صنفی به طور کامل متصل شد به درگاه ملی مجوزها. در حال حاضر که من خدمت جناب عالی هستم، از درخواستهایی که در درگاه ثبت شده و بعد از انجام استلامات پایه اومده سمت سامانه تخصصی، درگاه تخصصی، حدود بیشتر از 10,000 مجوز صنفی در قالب ضوابط جدید و طبق کاربرگ‌های صنفی صادر شده
در کل کشور.
در کل کشور.
خب الان به قول معروف این چرخ درگاه ملی درست داره میچرخه، اختلالی درش وجود نداره؟
اختلال که به هر صورت در همه سامانه ها ممکنه، بعضن بله ممکنه در همه سامانه ها ما این بحثا رو داریم، چون میدونید که ما مجوزهای صنفی تعداد استعلاماتشون نسبت به سایر مجوزها بیشتره.
خب.
در واقع شاید بگیم که 10 نوع استعلام داریم انجام میدیم، برای که یک مجوزی منجر به صدور بشه استعلامای پایه انجام میدیم، از جمله کد ملی از ثبت احوال استعلام میکنیم، بحث این که شماره موبایل، شماره همراه متعلق به خود فرد متقاضی باشه از سیستم شاهکار استعلام میکنیم، بس استعلام بهداشت رو داریم، استعلام مالیات رو داریم، اتباع خارجی رو داریم که حتما بایستی این استعلام انجام بشه، نظام وظیفه رو داریم که بایستی حتما استعلام انجام بشه، و بس مالیاتی هم عرض کردم و همچنین استعلام اماکن رو داریم. همین استعلامات باید صورت بگیره. بعدش هم این کار یه کار جدیدیه، فرایندهای جدیدیه، ممکنه که در مراحل استعلامات گاهن اشتباهاتی پیش بیاد، اخلالی پیش بیاد و این منجر به تأخیر در صدور بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای فرجی. جناب عالی ادامه فرمایید. به حال عضویت رئیس اتاق اصناف تهران، روند صدور مجوزها رو شما چگونه بررسی میکنید الان در شرایط فعلی؟
عرضم به خدمتون که آقای مهتوی گفتن ما اول یه پیش درآمد بریم راجع به این که حداقلش اینه که شخص خود بنده با توجه به نوع کاری که دارم جزو افرادی بودیم که سالهای سال تو اتاق اصناف و حتی در حضور خود آقای مهتوی درخواست این رو داشتیم که یک سامانه جامعه کاملا دیجیتال بیاد جایگزین بشه بابت اینکه یه سمت و سوی بگیره.
بله.
یه سوء تعبیراتی شده از سمت دوستانمون، از سمت دوست و برادر از اون که جاشون اینجا خالی، آقای دکتر سیاح و تیمشون، که اصناف مشکل دارن با این سامانه. ما هیچ مشکل شخصی نداریم، اصناف کاملا این موضوع رو پذیرا هستن، به شرط اینکه بحث حذف جایگاه اصناف نباشه، بحث تضعیف اصناف نباشه و بحث اینکه این سامانه سامانه بروز و درستی باشه. اولین سوال حالا از آقای مهتوی و دوستان، من فکر میکنم این جای تأمل هستش که دوست عزیزی که این سامانه رو نوشتن و برای اصناف در حقیقت این سامانه رو بردن بالا، خودشون جزو افرادی هستن که جواز کسب ندارن. و این جای سواله و جای تعامله که
بزرگی؟
آره، یعنی این اینه که مثلا صبح بیان به ما دیکته کنن که آقا من بعد از این اصناف یا مکلفین اتومبیلاتونو ببرین بدین به فلان تعمیرگاهی، که ما بگیم اون تعمیرگاه مجازی نباشه. به طب وقتی از اصناف استفاده نمی کنن در این موارد، اتفاقاتی رخ میده، چه از لحاظ فنی چه از لحاظ حقوقی، که من چند تا مورد رو میگم، بقیه دوستانم هستم. اولی موضوع سر اینه که همه اعزان واقفن، وقتی یک نفری جواز کسب میخواسته بگیر از زمانهای قدیم تا به امروز، اون فرد در اون صنف باید بررسی فنی میشده. حالا الان یک قانونی داریم که سازمان فنی حرفه‌ای به اعضا مدرک بدن، یه سری از اتحادیه‌های خاص مثل اتحادیه خود بنده، مثل اتحادیه حسینی، یک کمیسیون فنی دارن واسه بررسی. وقتی این موضوع ابتر میمونه و یک فردی رو بدون اینکه بررسی فنی بشه بهش جواز کسب میدن، عواقبش
گره فرمای شما یکم مقدمات کوتاه بکنید.
آره آره، من دارم موارد رو میگم، میرم جلو. بله، گریبانگیر هم جامعه ما میشه هم اصناف میشه. خب. یعنی شکایات میره بالا. فکر کنید شما یه روزی لپتاپتون رو میبردیم میدین میگن که جواز کسبش از اتحادیه گرفته، الان دارین به یه کسی میدید لپتاپتون رو که سامانه بدن که این رو بررسی بکنه بهش جواز کسب دادن.
بله.
لپتاپ شما فقط هزینه مالی براتون نداره، که ممکنه هزینه‌های معنوی داشته باشه. بله، اطلاعاتتون از بین میره و غیره و ذالک. موضوع بعدی که داریم اینه که یک بحثی داریم که حالا من یک گذری بهش میکنم و بحث حقوقش آقای حسینی حتما توضیح میدن. مدارک که داره بارگذاری میشه، چه کسی داره این مدارک رو بررسی میکنه؟ وقتی دستور دادن که این مدارک رو اتحادیه حق ندارن به صورت فیزیکی از فرد متقاضی دریافت کنه و بررسی کنه، این مدارک در عصر حال حاضر ما که هممون واهمه داریم از هوش مصنوعی بابت اینکه میتونه فردا یک فیلمی از من و شما بسازه و از طرف ما حرف بزنه، دیگه کمترین کار.
یعنی این مدارک هم سیستمی تایید میشه؟
بله، ساخت مدارک به صورت فتوشاپی میتونه باشه که یک شقش رو که دوستان ندیدن و ما گلمندیم که چرا ما رو دخیل ندونستن، غالباً از آن بار اداری رو دارن به دوش میکشن. ما یه نکاتی رو میبینیم در اصناف که شاید از آن ما در ساختار دولت نمیبینن. حداقلش اینه که یه روزی ممکنه بیان روی ملک پدر بنده یا پدر شما که خالی بوده بیان یک جواز کسبی رو صادر بکنن و حالا
مسئله اون بنده خدا مسئله حقوقی شه.
نکته مهمی که داریم اینه که ما قبلا بازرسی پیشینه داشتیم موقع که میخواستیم جواز کسب بدیم. الان عزیزان میگن که اتحادیه بعد از صدور جدید
پسینی میشه در واقع.
بله، پسینی بشه.
بله.
خب وقتی که دوستان دست اتحادیه را از دادن حتی اون کاغذ جواز کسب به فرد صنفی کوتاه کردن، یه جوری هویت اتحادیه رو تحت شعاع قرار دادن و اعضای صنف دیگه به اون رئیس اتحادیه به دید سابق نگاه نمی‌کنه، چه جوری میتونن برن بعدن یک بازرسی پسینه بکنن؟ و اینکه ما گاهن یه اتفاقاتی رخ میده ممکنه خودمون باعث ایجاد مفسده بکنیم.
خیلی متشکرم. بله. تا همینجا بازم با شما صحبت میکنیم. آره، البته چون آقای اشاره فرمودی آقای حسینی دوست داشتن آخره در واقع دوستان صحبت بفرمایید با من آخرین نفر، ما میریم به سراغ آقای پازوکی. الان آقای پازوکی ظاهرا گله و شکایت، حالا اینجوری که آقای فرجی گفتن توی اصناف زیاده از این سامانه، توی صنف شما هم که لوازم خانگیه همین وضعیت وجود داره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدین یه ذره خودمونی صحبت.
آره آره، خیلی خوبه.
ببینین، من تو صنف خودم بزرگ شدم. 36 سال کسب کردم، سابقه کسبی دارم، منو میشناسن تو صنف خودم، اومدن رأی دادم نشستم پشت یه میزی که مشکل صنفمو حل کنم.
همینطوره.
فردام که از پشت میز برم کنار دوباره برمیگردم تو صنف خودم. امروز وقتی
شما
من
تو خانواده صنف لوازم خانگی هست.
آفرین. به قول جناب فرجی، کسی که میاد این قانونا رو می‌نویسه آیا خودش صنفیه؟ صبح شاید آقای سیاه برن ان شاءالله یه مقام و مرتبه بالاتر تو هر وزارت خونه. ما بعد با صنفمون چی کار بکنیم؟ حالا مشکلات رو دوستان فکر کنم با خصوصی سازی اشتباه گرفتن. ببینیم، میگن امضای طلایی. این خصوصی سازی که چند سال پیش شد، شرکت‌های دولتی که واگذار شد در دولت آقای رئیسی اومدن پیگیری کردن که آقا به چه قیمتی اینا رو فروختین، چطور کسی جلوی اینا رو نمیگیره؟
خب
امضای طلایی مال ماست یا مال اون قیمتایی که این شرکت ها رو فروختن؟ اومدن تو تلویزیون هم نشون دادن به ما، میگن چرا افراد باید بیان حضوری شما ببینینش. امروز ما یه کاغذ از مردم میگیریم، مثلا یه ورثه 5-6 نفرم پدر اون خانواده فوت کرده، سبقه قبلی هم تو اتحادیه ما داره.
درست.
ما میایم امضا میگیریم، اگر فردا یک نفر خدای نکرده بیاد به عنوان ورثه بگه آقا من، خب ما جوابگوییم. امروز به قول آقای فرجی، من این مدارکو که ندیدم چجوری 48 ساعته بیام به این اعتبار بدم که فردا قوه قضاییه اومده پشت این مسئله، من بعد برم جواب قوه قضاییه رو بدم به خاطر جایی که سامانه مدارک گرفته، پاسخگو فیزیکیش بعد پازوکی رئیس اتحادیه باشه.
خب
همین الان ما شرکت‌های بزرگ لوازم خانگی تأسیس کردن فروشگاه‌های زنجیره‌ای.
بله.
یه کد اقتصادی دارن، یه کد مالیاتی دارن.
کارخونه دارن روش می‌کنن
که خدا برکت بده. بله. عرض به خدمت شما که میان میخوان یه دونه جواز بگیرن، بقیه رو بیان بارگذار کنن نمیتونن. یه کد پستی تعریف شده دیگه نمیشه تعریفش کرد. خب ببینین کی بعد اینو جواب بده؟ بعد میاد تو اتحادیه میگم آقا من نمیتونم برات کاری کنم، زحمت بکش تشریف ببر تو همون سامانه بارگذاری کن، به من گفتن حق نداری این کارو بکنی. مشکلاتی از این ماده 186 قانون نظام مالیاتی که جناب مهدوی گفت آقا شما زیرساخ ندارین، تمام این مشکلاتی که الان هست تو سامانه خود دولت برای اصناف ایجاد کرده. ما نمیگیم ماده 186 قانون نظام مالیاتی بده ها، این اشتباه نشه ها. ما میگیم باید باشه، منی که بدهکار مالیاتم باید برم بدهیمو بدم، ولی فرار مالیاتی هم خدا وکیلی مال من صنفیه. آیا من میتونم فرار مالیاتی داشته باشم؟ من تو سال 1401 با سند به شما میگم 250 تا مغازه‌ای که جواز کسب نداشته بازرسی کردم، اسامی اینا رو گفتم، بل اجبار آقایون رفتن اداره مالیات، رفتن کد اقتصادی گرفتن، پرونده مالیاتی باز کردم، بعد من فرار مالیاتی دارم. ماده 186 شما درست کردین نذاشتین ما جواز کسب بدیم. بعد میگن اتحادیه ها برای صدور مجوز مردم اذیت میکنه، پول میگیریم. آقا شما تشریف بیارین اتحادیه، همین الان که ما با شما صحبت میکنیم این پول که داره میره تو حساب دولت. آقا من 10 تا کارمند دارم، 5 تاشو باید بریزم بیرون. من نه احتیاجی که به بایگانی دارم، نه احتیاجی که به حسابدار مالی دارم، نه احتیاج به قول آقای فرجی به بازرس دارم. بازرس پسینه و پیشینه ای بین رفت.
یه سوال همینجا، ممکنه که در واقع این سامانه باعث بشه که مثلا خب شما بالاخره توی اتحادیه این 4 نفر رو میشناسین.
بله.
عذرخواهی می‌کنم شما نوعی رو بله، تو هر صنفی یا اتحادیه. ممکنه که به رفقای خودتون در واقع مجوز بدید، به یک آدم عادی مجوز ندید. مثلا میخوام بدونم، برای خودم سوالا میخوام بدونم این سامانه ها یا باعث میشود که در واقع این
قانون نظام صنفی عدالت یعنی
برقرار بشه بین
قانون قانون نظام صنفی برای من شخص پازوکی تو اتا لوازم خانگی که نوشته نشده.
خب
یه قانونیه که کل نظام صنفی در کشور با 3 میلیون جمعیت که 1/3 جمعیت کل کشور رو تشکیل میده بعد انجام بشه. جناب آقای مهدوی فرمودن ما 10,000 تا جواز کسب دادیم، برای 3 میلیون واحد کسبی در کل کشور 10,000 تا مجوز به نظر شما عادیه؟ اصلا میشه اینو قیاس کرد؟ مغازه‌دار میاد، بعضی موقع مغازه‌دارای ما میان بهش میگم آقا اگه بیای تو صنف ما با این سرمایه‌ای که میخوای بیاری، با این کاری که میخوای انجام بدی، با اجاره مغازه‌ای که میخوای بدی نکنی بهتره. ما داریم به مردم مشاوره میدیم. عملا ما رو حذفمون کردن.
متشکرم از شما. بریم به سراغ آقای حسینی، چون ظاهرا در واقع عمده داستانای این سامانه بحث‌های حقوقیه که بعداً ممکنه به درگیری‌ها و دعوای حقوقی ختم بشه. حالا به هر حال شما چون کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران هستید میتونید بهتر توضیح بدید. بفرمایید.
عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت همه عزیزان. اول یه سری مسائل رو مطرح بکنیم. ببینید زمانی که از قانون صحبت میکنیم به معنای عامش یعنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و مقرره هایی که مجریان و دولت مردان در اجرای قانون مصوب میکنند.
درست.
زمانی که از قانون به معنای خاصش داریم صحبت میکنیم صرفا مصوبات مجلس رو داریم در موردش صحبت میکنیم. گلایه‌مندی های ما از دولت مردان ما و مجریان قانون در اونجایی است که میآیند حکم قانون به معنای خاصش رو با تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل و مصوبات گسترش میدن که این خودش برخلاف قانونه. یعنی اولین گلایه‌مندی ما از مجریان قانون این هستش که چرا به جای اجرای قوانین در جایگاه قانونگذاری میشینند.
خب.
هر جا هم که ما گلایه میکنیم یک طرفه به قاضی میانه و راضی هم بر میگن. این اولین گلایه‌مندی ماست. باید ببینیم که آیا اصناف با شفافیت و استفاده از تکنولوژی مخالفند؟ هرگز. باور ما این هستش که بزرگترین هدیه‌ای که به انسانها میشه بدهیم زمانه. تکنولوژی در واقع این هوشمندسازی میتواند ما رو انسانها هدیه بدیم. ولی آیا هوش مصنوعی میتواند انسان مصنوعی هم بسازد؟ هرگز. پس در اصناف ما تلفیقی از سنن رو داریم و مدرنیته. ببینید اگر ما به یک سامانه بدیم که آقا من میخوام به یک همکاری قرض الحسنه بدم، سامانه من میگه آقا این 2-3 ماه سود بانکیش این عدده میشه و ارور میده. ولی سنت قرض الحسنه در اصناف یک سنت دیرینه است. درسته. پس اینجا داریم این موضوع صحبت میکنیم.
اون بالاخره 0-1 دیگه
دقیقاً. یکی دیگه از گلایه‌مندی های ما اظهارات خلاف واقعی که اصناف منتسب میکنن، امضاهای طلایی. ببینید واژه امضاهای طلایی منتسب به دولتی هاست. اونجایی است که دولت از بحث نظارتی خودش وارد بحث متولیگری میشه.
خب.
یعنی در واقع اینجاست. ما در اصناف واقعا امضاهای طلایی نداریم. اصناف از شفافیت استقبال میکنن و هر چقدر که شفافیت ایجاد بشود قطعا کسب و کارهای اهل و اصنی از این بهره میبرند.
درست.
در سامانه های قبلی هم تمام مشکلاتی که برای اصناف ایجاد شده بود مشکلات پاسخ استعلاماتی بود که در سامانه وجود داشت. بحثمان همین هست. عدم استفاده دولت مردان در قوای سگانه و حاکمیت از ظرفیت کارشناسی اصناف هستش. باور ما این هستش هر چقدر در زمان تصویب قوانین، زمان تصویب مقرره ها در خانه ملت، در دولت از ظرفیت کارشناسی اصناف بهره بگیرن، قطعا هزینه تصویب قوانین پایین تر خواهد آمد و در واقع خروجی و کارایی بسیار بالاتری رو خواهند داشت. تمامی گلایه‌مندی های اصناف هم در همین حوزه هستش.
بله
دوستان فرمودن، خیلی از گلایه‌مندی ها رو عرض کردم، من یک نکته رو اشاره بکنم. بله آماری که جناب آقای مهدوی فرمودن با توجه به تعداد اصناف بسیار این آمار پایین هست. یکی از مشکلاتی رو که ما در سامانه داریم، این سامانه باید نظارت هاش پیشینی بشود به جای پسینی که در واقع این بررسی ها انجام بشود. نکته دومی که در واقع اینجا هستش راستی آزمایی مدارک و مستندات ارائه شده است. ببینید در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تمام مسئولیت‌های صدور مجوزها رو به اتحادیه‌ها منتسب کردند، ولی در واقع در آیین نامه این رو بدون دخالت اصناف و اتحادیه‌ها این درگاه ملی تنظیم شده و برگزار شد.
متشکرم از شما آقای حسینی. برگردیم به سراغ آقای مهدوی. من فقط این نکته رو بگم که چون آقای سیاه به هر حال حضور ندارند فعلا و اینکه خب صحبت‌هایی در واقع خطاب به ایشون شده، به نوع گلایه‌هایی ازشون وجود داره، اگر حالا ارتباطه برقرار شد که میتونن پاسخگو باشن، اگر نه که به هر حال حق ایشون در این برنامه که مناظره هست محفوظ، به هر حال تو برنامه‌های آینده میتونن پاسخ بدن به این داستان. یه فاصله بگیریم برگردیم. شما شنونده کنکاش هستید از رادیو اقتصاد. این برنامه که یک مناظره اقتصادی هست، پنج شنبه شبها ساعت 21 به مدت یک ساعت تقدیم حضور شما خواهد شد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد، با افتخار همچنان با کنکاش با شما هستیم. برگردیم به سراغ آقای مهدوی. به هر حال آقای مهدوی به نوعی میتونن به جای سیاه هم پاسخ بدن نسبت به گلایه هایی که وجود داره، حالا اگر ایشون ارتباط برقرار نشد، و ابهاماتی که در مورد این سامانه وجود داره. دوستان اصناف به هر حال گلایه مند هستن، اگر موافقید که پاسخ بدن.
من تشکر میکنم از صحبت های رؤسای محترم اتحادیه هایی که اینجا حضور دارن. در واقع دوستان دغدغه اعضاشون رو میگن. الان صحبتایی که دوستان اینجا داشتن بحث مشکل خودشون که نیست، دغدغه اعضاشون. من یه توضیح بدم برای اینکه در واقع این ساختار نظام صنفی یک شناختی هم بیشتر در واقع خودمون پیدا کنیم و در واقع هم شنوندگان، اینه که اتحادیه‌های صنفی دستگاه اجرایی نیستن. اتحادیه صنفی تشکیل یافته از اعضای صنفی.
بله.
یعنی هر کدوم از این عزیزانی که اینجا حضور دارن قبل از اینکه رئیس اتحادیه بشن عضو اون صنفن، به همکارای خودشون میخوان پروانه بدن، با رأی خود اعضا در واقع اومدن و شدن به عنوان مسئول اتحادیه، عضو هیئت مدیره اتحادیه یا رئیسه اتاقای اصناف. این رو بس دوستان حتما مد نظر داشته باشن. اتحادیه صنفی به عنوان سازمان دولتی یا دستگاه اجرایی نیست. اتحادیه تشکیل یافته یا سازمان یافته از اعضای یک یا چند تا رسته صنفی که اومدن رأی دادن در بله. یک چارچوب در واقع نظام یافته و تشکیل اتحادیه رو دادن و خونه خودشون اتحادیه خودشونه. و این که ما بگیم که افراد رو منع بکنیم از ما، اصلا چنین رویه رو نداریم. اتحادیه صنفی که فقط وظیفش صدور مجوز که نیست، فقط صدور مجوز نیست، 10 وظیفه دیگه داره، شاید 20 وظیفه دیگه داره. ممکنه که بعد از الان آقای پازوکی رئیس اتحادیه هستن، به یک فردی مجوز میدن، پرونده کسب میدن. بعد از این که دوره ایشون تموم شد، ممکنه همین فردی که اومده از آقای پازوکی پرونده کسب گرفته، جاشون با آقای پازوکی عوض بشه. رأی‌گیری میکنن، ایشون میاد جای آقای پازوکی، هیئت مدیره تشکیل میدن. این که در واقع ما افراد رو بخوام منع بکنیم از حضور در چنین رویه‌ای رو ما نداریم. این موضوعی که مطرح میشه در رسانه ها مطرح میشه اینه که تسهیل بشه برای گرفتن مجوزها، صدور مجوزها که الان که سامانه‌ای و سیستمی نشده، قبلا هم سامانه‌ای بود و سیستمی بود. بیشتر نارضایتی ها برمیگشت به این که استعلامات رو با استماع حضوری این افراد میرفتن، الان استعلامات دیگه به صورت الکترونیکی انجام میشه، سیستمی انجام میشه.
خب دوستان گلایمندن، یعنی برای سیستمی بررسی کردن استعلامات.
ما الان من میخوام این موضوع رو مشخص بکنیم. اولا که من این رو عرض بکنم خدمت